اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه میرساند.
با عرض سلام، بانوی اول افغانستان میگوید رشد زنان افغان در عرصه‌های مختلف در افغانستان بی سابقه است و افزایش می‌یابد. رولا غنی که در محفل ویژه رشد جهانی به میزبانی بنیاد دیکس در واشنگتن سخنرانی میکرد گفت زنان افغان اکنون از حقوق خود باخبرند و توانایی آنها با فرصت‌های تحصیلی بیشتر شده است. خانم غنی به صدای آمریکا سهمگیری زنان افغان را در انتخابات پارلمانی آن کشور مورد ستایش قرار داد.
ما بسیار خوش هستم که زیاد هستند که اونا کاندید هستند. امیدوار هستم که زیاد تذکیره میگیره که بتانن رای بتن. امی اونا رقم مردا گلشان شهروند هستند و باید صدایشان شنیده شود و اینمی یک فرصت که صدایشان شنیده باشه.
بانوی اول افغانستان از جامعه جهانی خواست تا به تقاضای افغانها گوش بدهند و آنان را مطابق خواسته هایشان کمک کنند. خانم غنی تاکید ورزید که رای حل مشکلات افغانستان تنها توسط خود افغانها ممکن است. والی سمنگان میگوید که طالبان با افزایش تهدیدها بر ولسوالی های خرم و سارباغ، رویدوآب، دره صوف پایین و دره صوف بالا تلاش دارند تا شهرهای حلقه‌ای شمال افغانستان را ببندند. عبداللطیف ابراهیمی همچنان کمبود قوای پلیس را به عنوان چالش عمده آن ولایت برجسته ساخت. آقای ابراهیمی گفت که تشکیل 1400 نفری پلیس برای تأمین امنیت مرکز و ولسوالی‌های آن ولایت بسنده نیست. از سوی هم فرمانده پلیس سمنگان از تلاش‌ها برای ایجاد قطعه امنیتی ریزرف متشکل از واحدهای مختلف امنیتی به کمک و به خاطر دفاع حملات مخالفان خبر می‌دهد. مقام‌های سمنگان می‌گویند اگر کمبود تشکیل پلیس در این ولایت مرفوع نشود، تأمین امنیت انتخابات نیز مشکل‌تر خواهد شد. وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان امروز به گونه رسمی استعفا داد. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن در یک نشست خبری علت استعفایش را بیماری و نیازمندی خانواده‌اش یاد کرد و گفت که رئیس جمهور افغانستان استعفای وی را پذیرفته و روشان بولاسمل را به حیث سرپرست آن وزارت معرفی کرده است. استیفن دمستورا فرستاده ملل متحد برای حل بحران سوریه هفته آینده میزبان مقامات ارشد ایران، روسیه و ترکیه خواهد بود تا پیرامون تلاش‌های صحبت کند که منجر به ایجاد یک کمیته شود تا بتواند یک روز صلح را برای آن کشور جنگ زده به ارمغان بیاورد. آقای دمستورا در این اواخر توجه خود را روی کارکردهای دیپلماتیک با سه کشور دخیل در جنگ سوریه یعنی ایران، روسیه و ترکیه معطوف داشته تا یک راه برای بیرون رفت از جنگ 7 ساله سوریه پیدا کند. این رویکرد آقای دمستورا بعد از ماها میزبانی گفتگوهای ناکام نمایندگان حکومتی و گروه های مخالف سوریه در ژنو صورت میگیرد. کم از کم 15 نفر در اثر واژگون شدن دو قایق در آبهای طوفانی اندونزیا غرق شده اند. مقامات نیروی بحری اندونزیا میگویند که 13 سرنشین یک قایق بزرگ حامل 43 نفر و دو نفر هم از یک قایق سری و سیر که 30 تن آن را انتقال میداد در آب غرق شده اند. تلاش برای نجات زندانمانده ها جریان دارد. یک تن از نیروهای امدادرسان به رویترز گفته است که تاکنون 22 نفر نجات داده شده اند. همچنان سانه های مرگبار در اندونزیا به ویژه در نزدیکی ایامید بیشتر رخ می دهد. چرا؟ که مردم با استفاده از راه‌های زمینی، هوایی و بحری به مناطقشان برمی گردند. حزب ملی مسلم لیگ پاکستان که با حافظ سعید ملای تندرو آن کشور ارتباط نزدیک دارد از شرکت در انتخابات پارلمانی آن کشور ممنوع شده است. جریان بیشتر از رویا زمانی.
کمیسیون انتخابات پاکستان روز چهارشنبه 13 جون با بیان این مطلب گفت که حزب ملی مسلم لیگ نمیتواند در انتخابات 25 جولای آن کشور شرکت کند. بر اساس قانون انتخابات پاکستان، تمام احزاب که خواهان شرکت در انتخابات پارلمانی آن کشور را داشته باشند، باید کمیسیون انتخابات با آنان اجازه شرکت را دهد. حافظ سعید متهم است که با گروه های دهشت افغان ارتباط دارد و ایالات متحده او را در فهرست دهشت افغانان قرار داده و برای گرفتاری وی $10 میلیون جایزه تعیین نموده است. پاکستان پس از فشار شدید ایالات متحده و جامعه بین المللی در ماه دسامبر سال گذشته فعالیت مؤسسات خیریه حافظ سعید را ممنوع ساخت.
اینجا واشنگتن است. رئیس امور مهاجرین ملل متحد عدم پذیرش کشتی مملو از مهاجران توسط مقامات ایتالیایی را شرم‌آور خوانده، اما گفته است که مسئولیت در کل به دوش اتحادیه اروپایی است. فلیپو گرندی روز چهارشنبه گفت که باعث یک اروپایی برای شرم‌آور است، به خاطر که یک قایق در آب‌های مدیترانه برای چندین روز سرگردان است و هیچ کس نمی‌خواهد آن افراد را بپذیرد. آقای گرندی تصریح کرد که اروپا باید سیستم پذیرش پناهجویان خود را به یک شیوه جمعی اصلاح کند، چرا که به گفته وی با وجود مقامات‌های فراوان راه دیگری وجود ندارد. ایتالیا روز گذشته از پذیرش یک کشتی مملو از مهاجرین در آب‌های آن کشور سرباز زده بود. سباستیان کورو صدر اعظم اتریش و هورس سیهوفر وزیر داخله محافظه‌کار آلمان میگویند که کشورهایشان با ایتالیا در کار مبارزه با مشکل مهاجرت‌های غیرقانونی همکاری میکند. آقای کورس که به خاطر مسدود ساختن مساجد در اتریش با انتقادات شدید مواجه است، روز چهارشنبه در برلین به خبرنگاران گفت که شماری از حکومت‌های اروپایی روی جلوگیری از سرازیر شدن غیر قابل کنترل مهاجران و سرکوبی قاچاقبران انسان توافق دارند. آقای سیوفر گفت که روز سه شنبه با همتای ایتالیایی خود صحبت کرده و تأکید ورزید که روم، برلین و ویانا روی این موضوع فشار بیشتر وارد خواهند آورد. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی بزرگترین عملیات تهاجمیشان را علیه حوثی‌ها در یمن امروز چهارشنبه آغاز کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سازمان ملل متحد از همه طرف‌های درگیر جنگ در یمن خواست که هنگام حملات بر شهر هدیده مسئولیت جان و مال غیر نظامیان را رعایت کنند و دسترسی آنها به کمک‌های بشری را مطمئن سازند. رسانه‌های دولتی عربستان سعودی از قول منابع نظامی گزارش دادند که حملات بر شهر هدیده صبح امروز آغاز شد. سخنگوی سازمان بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که حمله بر هدیده که 600 هزار نفر در آن به سر می‌برند، وضعیت بشری در این شهر را ناگوارتر خواهد ساخت. این شهر از سالها زیر تصرف شورشیان حوثی بوده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. سلمان بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودی مبلغ 1.7 میلیارد ریال معادل 453 میلیون دلار را به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر به مردم کشورش کمک می نماید. شبکه خبری عربستان سعودی روز چهارشنبه گزارش داد که این دستورالعمل به منظور کمک به نیازمندی های مردم آن کشور صادر شده تا از آن در ایام عید استفاده کنند. و کانادا، مکسیکو و ایالات متحده به گونه مشترک میزبان جام جهانی فوتبال سال 2026 خواهند بود. این بود اخبار جهان و منطقه از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های بخش برنامه. طوری که در خبرها شنیدید که مقام های ولایت سمنگان می گویند که طالبان تلاش دارند تا با فشار بر 4 ولسوالی ای ولایت شهرهای القوی افغانستان را در شمال تهدید کنند. با این حال مسئولین امنیتی ای ولایت از کمبود نیروهای پلیس در ولایت سمنگان خبر می دن. جزئیات بیشتر را از میرویس بیژن می شنوید.
عبداللطیف ابراهیمی، والی سمنگان، از تلاش های طالبان برای سقوط بخش این ولایت خبر می دهد. این مقام ولایت سمنگان می گوید که گروه طالبان با افزایش تعدیدها بر 4 ولسوالی های خرم و سارباغ، روی دواب، دریصف پایان و دریصف بالا تلاش دارند تا شهرهای القوی شمال افغانستان را ببندند.
نقاط خدای ناخواسته دشمن بگیرد، اونا بسیار با آسانی باز می تانه که یعنی رابطه که یک جای بسیار مهم از لحاظ سوق جش به دشمن هست، هم به دولت. اونا خدای ناخواسته این نقاط را بگیرن و به خاطر بندش شهرهای مرکز شمال و شهرهای سمنگان و بلخ شمال، این نقطه بسیار مهم هم به دشمن هست هم به دولت.
مقام های سمنگان با نگرانی از کمبود تشکیل پلیس در این ولایت میگویند که 1400 نیروی امنیتی برای تامین امنیت بیش از 7 واحد اداری در این ولایت بسنده نیست. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان کمبود نیروی پلیس را از چالش های عمده در این ولایت میداند.
خصوصا ما بخش انتخابات و به شما شاهدش هستیم که امروز نیروی امنیتی بکار است و خصوصا پلیس بکار است که سایت ها را در هر جا فعال کرده بتانه و را امنیت بگیره و صورت ها را به مراجعین و کسایی که اوراق رایدهی میگیرند به اونا برابر بکنند. این مکلفیت پلیس و نیروی امنیتی ما هست. دیگه تشکیلی که ما داریم این تشکیل تکافو نمی کنه، یعنی به یک چالش بسیار جدی از ناحیه کمبود تشکیل پلیس ما جدی مواجه هست.
از سوی هم فرمانده پلیس سمنگان از تلاش ها برای ایجاد قطعه امنیتی ریزرف متشکل از واحدهای مختلف امنیتی به خاطر دفع عملات مخالفین خبر می دهد. محمد جان دریاب فرمانده پلیس سمنگان می گوید که مخالفین تلاش دارند تا با سقوط ولسوالی دریصف این ولایت کنترل معدن زغال سنگ را به دست بگیرند.
قرار راپورهای کشفی می رسند دشمن در تپ و تلاش هستند که تنها ولسوالی دریصف نه، بلکه هر جایی که امکاناتی به دست از اونا میسر شوند، اونا غیر از اعمال تخریب کارانه و اعمال غیر انسانی دیگه کاری ندارن، چنانچه که در سایر ولایت ها شما در جریان هستین. و ما هیچگاهی این منافع ملی ماست، منافع مردم ماست، ما از منافع مردم خود با سر خودم دفاع میکنیم، چنانچه چند مرتبه و یه دشمنای وطن و مردم حتی مینه تابعه و جا سازی کردن که وسایط مردم ملکی را دولتی خونه است، اونجا وسایط مردم دولتی را با مین انفجار بده و به مردم خسارات هنگفتی را وارد بکنه.
در این میان باشندگان ولایت سمنگان نیز از مقامهای محلی و حکومت میخواهند تا میزان ناامنی ها در این ولایت را کاهش دهند. اسلام الدین و محمد صابر از باشندگان سمنگان با صدای امریکا گفتند.
دیگه مردم هم آرامی را میخواه از دولت ما که امیره مردم آرام باشه، چهار زندگی آرام بکنه، دیگه آرام زندگی و خوبتر و بهترتر است.
ناامنی بود چند روز پیش، ناامنی بود رای ولسوالی روی دواب خورم و سارباق، ولی امو روام خیلی خوب است. یک چند روز پیش خیلی ناامنی بودم دم روام. توقع منظم میگازی کنم باید امنیت بالا باشه، امنیت خوب باشه.
مقام های ولایت سمنگان میگویند اگر کمبود تشکیل پلیس در این ولایت مرفوع گردد، تامین امنیت انتخابات نیز آسان تر خواهد شد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، ده ها تن از جوانان ولایت هرات با برگزاری کرده همایی در مرکز این شهر حمایت خود را از برنامه آتش بس حکومت افغانستان و گروه طالبان اعلان داشتند. این جوانان ابراز امیدواری میکنند که آتش بس موقت بتواند به جنگ های چند دهه اخیر در افغانستان پایان داده و گامی در راستای آبادی و پیشرفت افغانستان به شمار بیاید. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
تجمع کنندگان که اکثرا پسران و چندین تن از دختران جوان ولایت هرات بودند، با گرد آمدن در مقابل دفتر کار والی هرات، حمایت خود از پروسه آتش بس موقت بین حکومت افغانستان و گروه طالبان را بیان داشتند. این جوانان میگویند که از جنگ خسته شدند و بیشترین تلفات درگیری‌های مسلحانه در افغانستان در جریان 40 سال گذشته را نسل جوان متقبل شده است. آنها با تشکر از این تصمیم رهبران حکومت وحدت ملی و گروه طالبان خواهان ختم جنگ به صورت دائم در افغانستان هستند.
که تمام اومدیم به خاطر از اینکه نشان بدیم برای مردم افغانستان، برای مردم جهان، این که ما هم می‌خوایم بالاخره در صلح زندگی کنیم.
وقتی که صلح در سراسر افغانستان بیاید، آتش بس میشه، یعنی که دیگه ما جوانای خود از دست نمیدین و یک زندگی آرام بین تمام افغانستان میباشه.
در چندین دهه هر قدری که قربانی ما میدهیم قربانی جوانان هستند. بناهن درخواست ما از حکومت مرکزی و همچنان از طالبان مسلح و گروهان مخالف دیگر همگی این است که بیاین برادرکشی و همچنان همدیگر کشی را بس کنیم و به جنگ نبگوییم، بیاین برای آبادی کشور خود کار بکنیم.
پروسه آتش بس موقت همچنان با حمایت شماری از فعالان مدنی در ولایت هرات روبرو شده است. جواد امید، هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در ولایت هرات، میگوید در جریان درگیری‌های مسلحانه چندین دهه گذشته این نخستین بار است که گروه طالبان و حکومت افغانستان حاضر به برقراری یک آتش بس موقت می‌شوند. وی تنها راه دسترسی به گفتگوها و مذاکرات صلح‌جویانه را تداوم پروسه آتش بس می‌داند.
ما فعالین مدنی به این باور هستیم که قبول این آتش بس دو جانبه در تاریخ منازعات مسلحانه جاری بی‌نظیر بوده و می‌تواند سرآغاز دوره عاری از خشونت مسلحانه نوید بدهد. و همچنین ما از طرفین درگیر و دخیل در جنگ‌ها و ناامنی‌های افغانستان خواستار این هستیم تا مسائل اختلافی خیش را از طریق گفتگو و مفاهمه حل نموده و از خشونت‌های مسلحانه که تاکنون جان هزاران شهروند ملکی و بیگناه این کشور را گرفته و می‌گیرد بکاهد و بر آن نقطه پایان بگذارد.
با اینکه از شروع آتش بس حکومت افغانستان بیشتر از 24 ساعت می‌گذرد، اما گروه طالبان در شماری از مناطق این کشور دست به درگیری زدند و در فاریاب و غزنی تعدادی از مردم و نیروهای امنیتی توسط طالبان کشته شدند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت هرات، نیز می‌گوید در جریان یک شبان روز گذشته در چندین منطقه این ولایت شاهد حملات گروه طالبان بودند.
در 24 ساعتی که گذشته جنگ‌های پراگنده در بعضی ساحات دشمن تحرکات داشت، مثلا در ولسوالی اوبی در باز جایی که او پراگنده بود، اما ایتر حمله تهاجمی از طرف دشمن صورت نگرفته و ما اظهارات مکمل داریم. بدون از آتش بس هم نیروهای امنیتی ما نه در سر کس تجاوز میکنه، نه در سر همسایه تجاوز میکنه، نه سر خانه مردم.
دو روز پیش نیز مقام‌های امنیتی ولایت هرات گفته بودند به افراد طالبان اجازه خواهند داد تا در روزهای آتش بس دو طرفه برای دید و بازدید از خانواده‌هایشان به داخل شهرها بیایند، به شرط آنکه فاقد تجهیزات نظامی باشند. گروه طالبان نیز پذیرفته است که در جریان 3 روز عید فطر از جنگ در افغانستان دست کشیده و به پروسه آتش بس پایبند باشد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، مطبوعات دولتی کره شمالی روز چهارشنبه نشست بین رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را پیروزی چشمگیر خوانده و پیشنهادات رئیس جمهور ترامپ را درنمای یک عصر جدید سال و ثبات در شبه جزیره کره خواندند. تفصیل بیشتر در این مورد از نجیب خلیل مشنوید.
تلویزیون دولتی کره شمالی گفت رئیس جمهور ترامپ قصدش را برای توقف تمرینات نظامی ایالات متحده با کره جنوبی بیان داشت و پیشنهاد تضمین امنیتی و رفع تعزیرات اقتصادی را در حالی که روابطشان رو به بهبودی می نهد با کره شمالی نمود.
رئیس جمهور ایالات متحده در جریان گفت‌وشنود حسن نیت قصدش را برای توقف تمرینات نظامی ایالات متحده با کره جنوبی ابراز داشت، چیزی که کره شمالی آن را یک عمل تحریک کننده می داند. آقای ترامپ همچنان گفت در حالی که روابط دو جانبه از طریق مذاکرات و گفت‌وشنود بهتر است، تعزیرات نیز رفع نگردد.
نشست سنگاپور بر روز سه‌شنبه با تعهد ایالات متحده و کره شمالی در مورد آریسازی شبه جزیره کره از سلاح هسته‌ای پایان یافت. اما این تصمیم بزرگ در توافق رسمی امضا شده بین رهبران ایالات متحده و کره شمالی وجود ندارد.
ما از بازی های جنگ خارج می شویم که بسیار گران است. فکر می کنم به درجه اول بسیار تحریک برانگیز است و من این کار را می کنم. فکر می کنم که آنها بسیار خوش هستند زیرا تحریک کننده است. تا زمانی که ما با حسن نیت مذاکره می کنیم آن را انجام نخواهیم داد.
بعضی از خبرگان امور متعجبند که یک رئیس جمهور ایالات متحده تمرینات نظامی با کره جنوبی را چیز معرفی کرد که چین و کره شمالی می کند.
وای خودش آن را عمل تحریک کننده خوان. چیزی است که من فکر نمی کنم هیچ یک از رؤسای جمهور این کار را کرده باشد. همیشه یک اقدام دفاعی خوانده شده است.
اما دیگران موافق نیستند و از این اقدام من حیث اقدام اولی برای هدف غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا استقبال می کنند.
اگر ما این کار را بکنیم فقط یک وقت پس تعهد نیست. ما واقعا چیز انجام ندادیم. ما در حالی که به تلاش های خود ادامه می دهیم اقدام را اتخاذ نمی کنیم. ما توانمندی خود را داریم که از بین نرفته است. اما اگر این تلاش ها به از بین رفتن تهدید منجر شود و در نهایت به صلح بینجامد بدون شک به نفع علایق امریکاست.
در حالی که آقای ترامپ از کیم جونگ اون خواهان اقدامات قابل تایید و تصدیق خل سلاح هسته‌ای شده است، ایجاد هر نوع تغییر در شمار عساکر ایالات متحده در شبه جزیره کوریا شامل مذاکرات نیست.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قانونگذاران آمریکایی در برابر نشست رهبران ایالات متحده و کره شمالی در سنگاپور و نتایج به دست آمده از آن تفاوت نظر دارند. اما مایکل بومن، گزارشگر صدای آمریکا از کنگره ایالات متحده، گزارش می‌دهد که جمهوری خواهان بیشتر از همکاران دموکراتشان در مورد آنچه در سنگاپور به وقوع پیوست خوشبین بودند. یلدا بکتاش با تفصیل بیشتر در این مورد.
نخستین دیدار رو در روی یک رئیس جمهور برحال ایالات متحده با رهبر کره شمالی کنگره ایالات متحده را به غوغا کشید.
امروز رئیس جمهور را به خاطر برداشتن گام بزرگ مبارک باد میگویم. من شریک آرزوی رئیس جمهور هستم که این روند به یک صلح تاریخی منتج گردد. مطمئناً آمریکایی‌ها در برابر مذاکره در مقایسه با نام نهادن‌ها و تهدید کردن‌ها به جنگ احساس بهتر می‌کنند. این یک گام به جهت درست بود و فکر می‌کنم امروز جهان در مقایسه با دیروز کمی مسئول‌تر است.
دموکرات‌ها خلاهایی را در توافق رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون برجسته کرده و می‌گویند که در این نشست بیانات هر دو جانب بیشتر الهام بخش بوده. زمان تصامیم و اجرای آن مشخص نشده، بیشتر شروط تعریف نشده باقی مانده است.
این ضعیف‌ترین اعلامیه است که از یک توافق با کره شمالی تا اکنون به میان آمده است. ما هم منتظر حکومت هستیم تا بگوید که راه پیشرو و استراتژی چیست.
دموکرات ها می گویند که کیم جونگ اون فقط با ملاقات کردن رئیس جمهور ترامپ و بدون دادن یک تعهد مستحکم موفقیت بزرگی را نصیب شده است.
ما به یک دیکتاتور بیرم که مردم خود را به قحطی کشانیده است مشروعیت بخشیده. اگر ایالات متحده به متقاعد کردن کره شمالی به یک تعهد واقعی پایدار ناکام شود، ملاقات در نفس خودش یک موفقیت بزرگ برای کیم جونگ اون و یک ناکامی برای رئیس جمهور ترامپ است.
اما جمهوری خواهان تاکید می کنند که از آزمون‌های فرارا دید واضح دارند.
هر کسی فکر می کند که ما مشکلات بیش از 50 سال گذشته را در یک ملاقات حل می کنیم، واقع بینانه نیست. این کار آسان نیست و در یک شبانه روز انجام نخواهد شد.
اما قانونگذاران هر دو حزب در سنای ایالات متحده بر این باورند که هر گونه توافق رئیس جمهور ترامپ با کیم جونگ اون پس منظر درشت رهبر کره شمالی از نقض حقوق بشر او را تغییر نخواهد داد. شماری از سناتوران بر این باورند که تمرینات نظامی ایالات متحده در شبه جزیره کوریا بدون مشورت با کره جنوبی و دیگر شرکای ایالات متحده در منطقه نباید متوقف گردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش بخش برنامه، روسیه 8 سال پس از آن که حق میزبانی جام جهانی فوتبال را دریافت کرد، میگوید که برای میزبانی این رقابت ها آماده است. اما این که آماده است یا خیر، گزارش در این مورد داریم از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
گذشته از این سیاست ها و اعتراضات، برای این جوانان روس جام جهانی صرف در مورد یک چیز است: فوتبال. تیمور منصوروف، یک علاقمند 12 ساله فوتبال در روسیه، می گوید که برایش هیجان آور است.
من کاملا هیجان زده هستم، زیرا جام جهانی فوتبال در روسیه برگزار می شود. من می خواهم تیم ملی ما کم از کم به مرحله نیمه نهایی برسد و برنده جام جهانی فوتبال شود.
ممکن است که آن امیدواری اندکی زیاد از حد باشد، اما بازدید از ستاره های فوتبال مانند لیونل میسی و کریستیانو رونالدو قلوب جوانان را به تپش آورده است. دانیا اسکاکوف، 7 ساله که علاقمند فوتبال است، در مورد بازیکنان گفت:
به خاطر که آنها شهرت دارند و روش های نو زیادی را اختراع کردند.
دیمیتری خولنوف که تیم فوتبال یک مکتب در حومه مسکو را رهبری می کند، چنین ابراز نظر نمود:
یک جمله ناب وجود دارد که ورزش فراتر از سیاست است. من بسیار می خواهم باور داشته باشم که مردم در سراسر جهان احساس مشابهی دارند.
تعداد زیادی هم وجود دارد که اختلاف نظر دارند. مصارف میزبانی این جام جهانی در حدود 14 میلیارد دلار و گرانتر از هر وقت دیگر در یک کشور با نابرابری ثروت تخمین شده است. آن مبلغ زیربناهای جدید و چندین استادیوم بزرگ را ایجاد کرد. استادیوم کریستوفسکی در سنت پیترزبورگ 8 سال بعد از موعد تعیین شده با 4 برابر بودجه بیشتر تکمیل شد. یک مقام محلی در جریان ساختمان آن با گرفتن 351 هزار دلار رشوه متهم شد. مقامات شهری میگویند نتیجه نهایی آن با ارزش است. آندری مشکارف، رئیس سابق کمیته توسعه سیاحت و توریسم روسیه، آن را بهترین استادیوم ورزشی میخواند.
از نظر من این بهترین استادیوم اروپا در حال حاضر است.
نیژنی نوگورود، محل تولد نویسنده شهیر روسی ماکسیم گورکی، یک استادیوم با گنجایش 45 هزار تماشاچی است. آنا دیویدوا از مرکز حفاظت از جنبش شهری میگوید طرفداران فوتبال اندکند.
40 هزار طرفدار فوتبال در نیژنی نوگورود وجود ندارد. هیچ تیم فوتبال واقعی وجود ندارد. چرا ما به یک استادیوم نیاز داشته باشیم؟
فیفا یا سازمان جام جهانی فوتبال خود با موارد از فساد تاریخی از آمادگی‌های روسیه ستایش کرده است. الکسی متویف، خبرنگار ورزشی، میگوید که فیفا قصد دارد جنایت گسترده را نادیده گیرد.
فساد در فوتبال، سرقت، حتی قتل در میدان ورزش، هیچ کدام از اینها مورد بررسی قرار نمی گیرند. منظورم این است که این در روسیه واقعیت دارد. هیچ کس در اینجا کار انجام نمی دهد. من در مورد این که چگونه با چنین صنعت فاسد در ورزش فوتبال در روسیه، هنوز اگر قهر هم نباشم، کاملا حیرت زده هستم که چطور جام جهانی به روسیه اختصاص داده شد.
مسکو چنین اتهامات را رد می کند و امیدوار است که پس از گشایش بازی ها به روز پنجشنبه، زمانی که میزبانان عربستان سعودی را به استودیوم لوژنیکی مسکو می برند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تماشای آن می رود، این سیاست ها فراموش گردد. کرملین با سرمایه وافر اقتصادی و سیاسی که در این جام جهانی سرمایه گذاری کرده است، مسابقات موفقیت آمیز را انتظار دارد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیمتان شد. امیدوار هستم که ادامه برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.